ساعت 18 در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 124 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. دو نماینده مجلس میگویند تلگرام و اینستاگرام باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیپلماسی را مؤثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 124 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7000 نفر اعلام شد. بنابر این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125 هزار تن میرسد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده است که آمارهای واقعی کرونا در ایران چند برابر آمار های وزارت بهداشت است. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهند. نماینده اصفهان همچنین گفته است که اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند، از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر طرحی برای محدودیت اینترنت در ایران بوده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن بار دیگر دیپلماسی را مؤثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. نت پرایس گفت همه طرف‌های برجام در این نظر همسو هستند که مذاکرات وین باید هر چه زودتر و دقیقاً از همان جایی که در ماه ژوئن متوقف شد از سر گرفته شود. فرانسه از تهران خواسته است که به تعهدات هسته‌ای خود و به پای میز مذاکرات بازگردد. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای از سرگیری فوری همکاری‌های همه‌جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فوری و حیاتی خواند. جلسه دادگاه کیوان امام وردی متهم به 10 مورد تجاوز پس از دو بار لغو شدن طی 2 ماه گذشته قرار است روز 23 آبان برگزار شود. شیما قوشه وکیل شماری از شاکیان پرونده امروز ضمن اعلام این خبر گفت که تعداد شاکیان پرونده از 40 نفر به 5 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌های موجود در ایران بیشتر قربانیان تجاوز یا آزار جنسی به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی به پیگیری آن در مراجع قضایی نمی‌پردازند. کیوان امامبردی اوایل شهریور سال 99 در پی افشاگری 10 زن در توییتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان او به قربانیان خود پس از خوراندن نوشیدنی حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله امروز خود نوشت که برای حکومت ایران به رسمیت شناختن طالبان از خطای استراتژیک هم بالاتر است و باید آن را یک لکه ننگ نامید که در تاریخ ثبت خواهد شد. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از مقام‌های ایران خواسته به گفته او ننگ به رسمیت شناختن طالبان را نپذیرند، چرا که در تاریخ به عنوان لکه‌ای سیاه بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی این سرمقاله را در انتقاد از حضور نماینده ایران در اجلاس چهارشنبه گذشته در مسکو نوشته است که نمایندگان طالبان و 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان در آن شرکت داشتند. و آبدین خرم فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که گفته می‌شود یکی از کارکنان سپاه آشوراست، به محض شروع سخنرانی آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، روی صحنه می‌رود و به او سیلی می‌زند که صدای آن در بلندگوها می‌پیچد. خبرگزاری ایرنا فرد حمله کننده را یکی از کارکنان سپاه آشورا معرفی کرده و گفته است که وی بنا به دلایل شخصی به استاندار سیلی زده است. و نام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه آکادمیک فریدم در بلژیک اعلام شد. این جایزه که توسط انجمن اساتید دانشگاهی بلژیک اعطا می شود، نمادی است برای اینکه فرد دانشگاهی نباید در زندان باشد و باید بتواند به کارهای تحقیقاتی خود ادامه دهد. احمد رضا جلالی از اردیبهشت 95 در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، اتهامی که او آن را رد کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از او درباره جزئیات اهدای این جایزه پرسیدم.
این جایزه به 4 نفر تعلق گرفته و یکی از اونها احمد رضا هستش. این جایزه توسط همکاران احمد رضا تو دانشگاه VUB بهش تعلق گرفته، به خاطر اینکه به کسانی تعلق میگیره این جایزه که در جهت آزادی و اینکه یه سیمبولی هستش که برای کسانی که ساینتیست هستن و در جهات آزادی فداکاری و تلاش کردن تعلق میگیره.
این جایزه رو قراره چه فردی به نمایندگی از آقای جلالی دریافت کنه؟
جایزه توسط خانم پروفسور کارولین گرفته شده، چون قرار بود که چون احمد رضا نیست به من بدن، ولی به دلیل شرایط کرونا نتونستم برم، ولی خب رئیس دانشگاه VUB پروفسور کارولین این جایزه رو گرفتن و در واقع ممنون هستیم و این خبر تمام رسانه‌های بلژیک اتفاقا گفته شده.
فکر میکنید اهدای این جایزه بتونه کمکی کنه به وضعیت فعلی آقای جلالی که همچنان در زندان هستن و با حکم اعدام مواجهن؟
احمد رضا حداقل امکاناتی که یه زندانی باید برخوردار باشه برخوردار نیست. دسترسی به تلفن، امکانات پزشکی و هیچ کدوم از اینا برخوردار نیستش. امیدوارم که اینطوری باشه، برای اینکه این نشون میده که تو خیلی از کشورها به کسایی که در جهت پیشرفت علم زحمتی کشیدن، تلاش کردن، برای اونها ارزش قائل هستن. امیدوارم که تو کشور خودش هم حداقل به یه ساینتیست در اون حد ارزش قائل باشن که بخوان تجدید نظر رو کنن تو حکمش و این حکم رو در واقع بهش کنن. ولی تا الان هیچ نوع تغییری در وضعیت احمد رضا داده نشد.
خانم مهرانیا، درباره آخرین وضعیت آقای جلالی به ما میگید، چون آذر ماه سال گذشته ایشون به سلول انفرادی منتقل شدن و شما از احتمال اجرای حکم اعدام ایشون خبر دادین. البته این حکم متوقف شد اجراش، اما الان چه وضعیتی داره این پرونده و خود ایشون؟
بله، بیشتر از 2000 روز هست که احمد رضا همونطور که میتونید تو زندان اوین به سر میبره و اینکه از 24 نوامبر سال قبل که به انفرادی بردنش تا الان دسترسی به تلفن نداره. بیشترین شکنجه های روحی روانی قرار گرفته که کسی رو بردن سلول انفرادی و گفتن که حکم رو دارن اجرا میکنن و این در واقع شکنجه روحی روانی هم به ایشون هم به خانوادش به ما منتقل شده و تا الان وکیلشون پیگیر بودن، قرار بود که پروندهش تجدید نظری صورت بگیره، ولی مقامات قوه قضاییه هیچ نوع عملی انجام ندادن که تغییری بکنه تو وضعیت پرونده احمد رضا. همچنان سیلوی حکم اعدام هست که داره به سر میبره. موشی زندان اوین کسی رو که این همه تحقیقات کرده، 45 تا مقاله تو بهترین ژورنال های اروپایی مقالش چاپ شده، الان توی گوشه زندان بدون اینکه کاری انجام بده مونده متاسفانه.
و تماس های شما با مقام های دولت سوئد و تلاش های دیپلماتیک به کجا رسیده؟
متاسفانه دولت سوئد هم گفته که پیگیر هستن، ولی این پیگیری فکر میکنم کافی نبوده، برای اینکه اگر پیگیری کافی بوده یه تغییری تو وضعیت احمد رضا صورت میگرفته. همچنان وزیر امور خارجه دولت سوئد و دولت بلژیک میگن که ما پیگیر وضعیت احمد رضا هستیم، ولی هیچ نوع تغییری صورت نگرفته. واقعا نزدیک 6 ساله که بیشترین شکنجه های روحی روانی هم به احمد رضا و هم به خانواده‌اش وارد شده.
صدای همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران رو شنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
و
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعزام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیرمنصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید. و همراه بشیم در اینجا با شهرام میریان که سری زده به نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت که در اون یک ناشر چند زبانه ایرانی هم غرفه ای داره. بشنویم از شهرام میریان.
نشر چند زبانه سوژه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب از سوی مجید محیط در شهر برمن راه اندازی شده و تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشارات سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. این جایزه 12 سال است در اواخر هر سال میلادی به ناشران و صاحبان فروشگاه‌هایی در آلمان اهدا می‌شود که به شغل و حرفه‌شان جلوه و درخشش بیشتری بخشیدند. نشر سوژه در شهر برمن آلمان از همان آغاز فعالیت خود همواره در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کرده و ده ها کتاب از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه راهی این نمایشگاه کرده. مجید محیط که در حال حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در غرفه‌ای حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چند نمونه از آثار ارائه شده خود در این نمایشگاه اینطور گفته:
آثاری که ما از نویسندگان ایرانی اکثرا به شکل ترجمه داریم، جدیدترین کار مجموع داستانی از خانم فریبا وفی ترجمه شده از خانم یوتا هیمنوارش که یک داستانخونی شکل خواهد گرفت توی غرفه ما روز شنبه ضبط خواهد شد و بعد پخشش خواهیم کرد. کنار این کار یک کار قدیمی تری از سال 2020 بیرون دادیم که امسال برای اولین بار در نمایشگاه عرضه میشه. کاری از خانم مریم جهانی، ترجمه‌اش به آلمانی یک عنوان دیگه انتخاب کردیم که بدون ترمز در کرمانشاه، واقعی در کرمانشاه اتفاق میفته. کنار این دو کار یک گزیده‌ای از داستان‌های نسیم خاکسار ترجمه شده، داستان‌های بسیار زیبایی است که در واقع گزیده داستان در یک مجموعه به زبان آلمانی چاپ شده، عنوان میان دو دشت. اون هم امسال همراهمون هست. بعد تو زمینه شعر ما چند تا کار انجام دادیم. مهمترین و زیباترینش آنتولوژی شعری هست به کوشش علی عبداللهی و کوچشاف، به این معنی که برای اولین بار به زبان آلمانی اشعاری از شعرهایی که بعد از انقلاب در واقع شکل گرفتن و کارشون به ثبت رسیده، گزیده از بیش از 80 شاعر هستش که فقط محدود به نویسندگان ایران نمیشه یا شعرهای ایرانی نمیشه، در ایران زندگی میکنن، بلکه از تاجیکستان و افغانستان اینها انتخاب شده و ترجمه شده. این کتاب 400 صفحه هستش با یک مقدمه و مؤخره بسیار خوب که یک شناختی از شعر زبان پارسی میده. در کنار این کار انتخابی از شعرهای گروس عبدالملکیان و این کار هم به عنوان جنگ تمام شده بود و اکنون صلح داشت آدم میکشت، این در واقع عنوان کتاب هست. این مجموعه کارهاییست که در واقع از کارهای ایرانی ما امسال به نمایشگاه آوردیم و سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه عرضه بکنیم به شکلهای مختلف توی قرشه.
نشر چند زبانه سوژه در شهر برمن آلمان پیش از این هم ده ها اثر ادبی دیگر از جمله گزیده ای از اشعار شاملو و فروغ فرخزاد را به زبان آلمانی و همچنین سروده های آلمانی فریدون فرخزاد را به فارسی منتشر کرده که مترجم این سه اثر حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد است. در نمایشگاه کنونی کتاب فرانکفورت نزدیک به 300 شاعر و نویسنده از کشورهای مختلف دنیا هم حضور دارند که از آن جمله میتوان به 3 هنرمند ایرانی هم امیر حسن چهلتن و فریبا وفی نویسنده و علی عبداللهی شاعر اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم. همچنان همراه ما بمانید.